أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 184، التلبیتو به منزلت تکبیرت الاحرام فی الصلاة فلا يتحقق الاحرام الا بها او بالاشعار او التقلید لخصوص القارن فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفاره. فرمودند که تک تلبیه برای حج مثل تکبیرت الاحرام برای نماز، تا انسان تلبیه نگه محرمات احرام برش حرام نمیشه، ولو مقدمات احرام را انجام بده، غسل احرام بکنه، لباسهای احرام رو بپوشه، نماز احرام بخونه، بعد از نماز عقد الاحرام یعنی نیت احرام ببنده، که ما قبلا گفتیم مراد از نیت احرام یعنی انشاء نیت حج، اتمتع بالعمرة الى الحج که مرسوم هست بعد از نماز احرام گفته میشه. بعد از همه اینها باز محرمات احرام هنوز حرام نشده بر این شخص، تا اون زمانی که تلبیه بگه. وقتی تلبیه گفت میشه محرم شرعاً و محرمات احرام برش حرام میشه. البته اختلاف هست که تلبیه مثل وضوء برای نماز یعنی مقدمه است، یا مثل تکبیرت الاحرام برای نماز که جزء اوله. ما استظهارمون از ادله اینه که تلبیه همونطور که آخویی هم دارن مثل تکبیرت الاحرام برای نماز جزء اوله، ولی ظاهر کلمات علامه و جماعت اینه که نه، تلبیه شرط جزء نیست، مثل وضوء که شرط نماز هست و این خیلی اثر داره. انسان میتونه تلبیه بگه ولی هنوز نیت نکرده که حج به جا میآورم یا عمره، کما اینکه وضو میگیره نیت نکرده که میخوام نماز بخونم یا قرآن، اشکال نداره، وضو میگیرم حالا یا نماز میخونم یا قرآن میخونم، مانعی نداره. اینجا هم اگه شرط باشه میگه تلبیه میگم حالا یا بعد عمره به جا میآورم یا حج، اما ظاهر ادله اینه که تلبیه جزء اول حج هست و شاهدش اینه که نیت حج رو در روایات فرمودن حتما قبل از تلبیه نیت کنید و بعد تلبیه بگید، اول نیت بکنید که حج به جا می آورید یا عمره به جا می آورید، ون ول حج ثم لبه، در حالی که اگر تلبیه مثل وضوء بود و این خلاف قاعده است که بگن ان ول حج ثم لبه، خب من تلبیه میگم مثل اینکه وضوء میگیرم بعد تصمیم میگیرم حج به جا بیارم یا عمره، خود این دلیل بر این میشه که تلبیه اولین جزء از اجزای حج هست، مثل تکبیرت الاحرام در نماز. دیگه ظاهر عبارت ایشون اینه که تلبیه مثل وضوع است برای نماز. ما قبلا این رو مطرح کردیم، مراجعه بفرمایید به کلماتش. شواهدی ذکر کردم، میگن آدم تلبیه میگه بعد موفق به انجام حج نمیشه، حج باطل شد، فسد الحج، چون متمکن نیست از حج. ولی لم تفسد التلبیه، لم یفسد الاحرام، معلوم میشه که جز نیست، در حالی که اگر جز بود مثل تکبیرت الاحرام، من اگر تکبیرت الاحرام بگویم برای نماز فرض بفرمایید که قضا، نتونم نماز قضا بخونم. این طور نیست که اون تکبیرت الاحرام صحیح باشه بگن خب نمیتونی نماز قضا بخونی، نماز ادا بخون. نه، اذا فسدت الصلاه للعجز عن اتمامها و نحو ذلك فسدت تکبیرت الاحرام، چون جزء است. اما در تلبیه گفتن که اجماع فقها است که اذا فسد الحج للعجز عن اتمامه او العجز عن الوقوف به عرفات و المشعر، حج فاسد می شود اما احرام فاسد نمی شود. که ما گفتیم اینها احکام تعبدی هستند، شارع مقدس تعبدن این حکم رو جعل کرده در باب حج، ولی دلیل نمیشه که ما از ظهور ادله در این که تلبیه جزء حج است یا جزء عمره است رفعیت کنیم. بله، هر کجا دلیل داشتیم که مثلا فاته الوقوف به عرفات، من احرم للحج و فاته الوقوف به عرفات، فرمودن که احرامش باقی است، باید با عمره مفرده از این احرام خارج بشود، هر کجا دلیل داشتیم میپذیریم. و الا قاعده اولیه همینه که اگر من از اتمام حج عاجز شدم، همون طوریست که از اتمام نماز عاجز بشوم، که کشف میکرد تکبیرت الاحرام فاسد است، در حج ما قاعدتا باید همین رو بگیم که اگر فاسد شد حج، متمکن نشدیم از وقوف به عرفات که موجب شد حج ما فاسد بشود، علال قاعده ما میگفتیم حج فاسد شد، تکبیرت الاحرام حج هم فاسد میشود. وقتی مرکب فاسد شد، جز اون مرکب هم فاسد میشود، وگر دلیل خاصی برخلاف آن پیدا بشود، کما اینکه در من فاته الوقوف به عرفات و المشعر دلیل خاص پیدا کردیم، یا در مورد محصور دلیل خاص داریم که اگر تلبیه گفت ولیکن به خاطر بیماری نتوانست وارد مکه بشه، احرامش فاسد نمیشه و باید با ذبح هدی و تقصیر از احرام خارج بشه. اینها دلیل های تعبدی است و همون مقدار که دلیل داشتیم قبول میکنیم، ولی قاعده همان است که عرض شد که تلبیه نسبت به حج مثل تکبیرت الاحرام هست نسبت به نماز. اذا فسد الحج او لم يتمكن المكلف من اتمام الحج فسدت التلبیه و فسد الاحرام الا ما خرج بالدلیل. مسئله 185، این مسئله مهمی است. فرمودن که افضل برای کسی که از مدینه محرم میشه، یعنی در مسجد شجره محرم میشه، اینه که تلبیه را در مسجد و شجره نگه. نیت حج در مسجد و شجره بکنه، ولی برای تلبیه گفتن صبر کنه تا برسه به بیدا. بیدا اونجایی بود که از گودی مسجد و شجره بیرون می آمدن و زمین هموار می شد، به اون می گفتن بیدا. اونجا تلبیه بگه، افضل تأخیر و تلبیت الی البیدا. این در مورد احرام از مسجد و شجره. اما در سائر مواقیت بعدن حکمش رو بیان می کنیم که اونجا هم گفتن افضل تأخیر احرام است. مثلا در جحفه شما افضل این است که در همون مکان نیت احرام تلبیه نگید. نماز احرام که خوندی بعد نیت احرام کردی، برخیز مقداری راه برو، تمشی قلیلا ثم تلبی، الفضل ان تمشی قلیلا ثم تلبی. در احرام حج تمتع در مکه هم انسان در مسجد الحرام مستحب است نیت احرام بکنه، اما تلبیه گفتن افضل اینه که در مسجد الحرام نباشه ها، بیاد انسان به رقطا یا رفضا، یه منطقه بوده بعد از عقبة المدنیین، بعد از این قبرستان معلا، اون حدود قبرستان معلا اونجا بوده، اونجاها تلبیه بگه. این مسئله جهاتی درش هست که باید بحث بشه. جهت اول این مشهور بین اصحاب جواز تلبیت در مسجد الشجره، فقط میگن افضل تأخیر احرام است الی البیداء. در مقابل این مشهور صاحب حدائق گفته نخه، واجب است تأخیر تلبیه الی البیداء، تلبیه در مسجد الشجره باطل است. حالا میگه فتوا هم ندیم، لااقل احتیاط واجب اینه. میگه لا یبعد المسیر الی، که ما به این قائل بشیم الاحتیاط فی التأخیر الی البیداء بل لا یبعد المسیر الی لولا ذهاب جملة من فضلاء قدماء الاصحاب الى التخیر. چرا صاحب حدائق اینو فرموده؟ چون روایات کثیره ای داریم امر میکنه به تأخیر تلبیه الی البیداء، و برخی از روایات نهی میکنه از تلبیه در مسجد الشجره. مثلا روایت صحیحه معاویه ابن عمار میگه سل المکتوبه ثم احرم بالحج او بالمتعه وخرج بغیر تلبیتن. اول میگه احرم، بعد میگه اخرج بغیر تلبیتن. گفتن احرم یعنی انو الاحرام، اعقد الاحرام، احرام شرعی نبند، انشاء بکن نیت احرام را، وخرج به غیر تلبیت حتی تصعد الى اول البیداء الى اول میل ان یسارک. بیداء کجاست؟ همون اولین میل سمت چپ، اولین میل سمت چپ شما که به سمت مکه می روی بیدا هست. خب فاذا استوت بک الارض، اون وقتی که زمین هموار شد به بیداء رسیدی. راکبن کنت او ماشین فلبه، اون وقت تلبیه بگو. در صحیحه دیگر معاویه بن عمار هم شبیه همین مطلب آمده. در صحیحه معاویه بن وهب داره که سألت ابو عبدالله علیه السلام عن التهیؤ للاحرام فقال فی مسجد الشجره، تهیؤ برای احرام تو مسجد الشجره، این نماز نیت الحج در مسجد الشجره باشه، نیت الاحرام در مسجد الشجره باشه. قد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه واله، بعد فرمود وقد ترى اناسا يحرمون، رسیدی مسجد الشجره میبینی مردم به تبع روحانی کاروانشون میگن لبیک، فلا تفعل، ولی تو این کار رو نکن. حتی تنتهی الى البیداء حیث المیل فتحرمون کما انتم فی محاملکم تقول لبیک اللهم لبیک. در صحیحه بزنتی قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام کیف اصنع ادارت الاحرام فقال اعقد الاحرام فی دبر الفریضه حتی اذا استوت بک البیداء فلبیک. عقد الاحرام بعد از فریضه باشه، یعنی بعد از نماز ظهر یا نماز مغرب مثلا که به عنوان نماز احرام هم حساب میشه، عقد الاحرام ببند. عقد الاحرام در مسجد الشجره. اما احرام شرعی که با تلبیه حاصل میشه در بیضا، اون نیت الاحرام که حالا نیت میکنی، حالا یا میگی بر خود حرام کردم محرمات احرام را، یا میگی ملتزمم به ترک محرمات احرام، یا به نظر ما میگی حج تمتع به جا می آورم قربتن الالله، که ما اینو عقد الاحرام میدونیم که ما مر سابقا وفاقا لسید زنجانی. ولی تلبیه رو روایت میگه الان نگو، تو مسجد شجره نگو، برو در تلبیه بگو، در بیداء بگو. اینجا احرمه نداره که، اونا اصلا یهرمون یعنی تلبیه میگن. فلا تفعل، تو تلبیه نگو در مسجد الشجره. این روایت میگه ترا اوناسن یهرمون در مسجد الشجره تلبیه میگن، اما شما این کارو نکنید حتی تنتهی الی البیداء فتحرمون، اونجا تلبیه بگید. فقط در صحیحه معاویه بن عمار که داشت ثم احرم بالحج واخرج بغیر تلبیه، قرینه داشتیم که مراد از احرم بالحج ثم اخرج بغیر تلبیه اون احرام شرعی نیست که با تلبیه حاصل میشود، چون فرمود اخرج به غیر تلبیته. پس اون احرم بالحج یعنی چی؟ اونو ما گفتیم این انشاء احرام بکن به حج، به خاطر قرینه در اون روایت. خب در صحیح بزنتی هم داره که کیف اصنع و اذا اردت الاحرام فقال اعقد الاحرام فی دبر الفریضه حتی اذا استوت بک البیداء فلب. صحیح منصور ابن حازم اذا صلیت عند الشجره فلا تلب حتی تأتی البیداء، نهی میکنه از تلبیه قبل البیداء. روایت عبدالله ابن الحسن رو هم ما اضافه کردیم که در قرب الاسناد نهی میکنه. در روایت عبدالله ابن الحسن اینجوری اومده فلا یجوز التلبیه فی البیداء فی الشجره. متن روایت رو بخونم براتون. سألته عن الاحرام عند الشجره هل يحل لمن احرم عندها الا يلبي حتى يعلو البيداء. علی ابن جعفر میگه جائز است انسان تلبیه را نگوید تا برسد به بیداء. حضرت فرمود اصلا حرام است، لا يجوز التلبيه عند الشجره، اصلا تلبیه گفتن هنگامی که در مسجد الشجر است جائز نیست. لا یلبی حتی یأتی البیدا عند اول بیل. نباید تلبیه بگه انسان قبل از بیدا. فاما عند الشجر فلا یجوز التلبیه. خب این روایات دلیل بر این که احرام شرعی با تلبیه در بیدا باید باشه. در مسجد الشجره مقدمات احرام را انسان انجام میده. خب این فرمایش صاحب حدیث. مرحوم استاد رضوان الله علیه اوائل احتیاط واجب میکردن که در بیدا انسان تلبیه بگه. حالا قبلش هم تلبیه میگه فوقش موجب احرام شرعی نیست، والا مثل گناه های دیگه که نیست که، فوقش تلبیه در مسجد و شجره فایده نداره، اما رجاءن که میتونه بگه. احتیاط واجب میکرد ایشون، ولی به هر حال تلبیه رو در بیدا انسان تکرار کنه. در مقابل صاحب حدائق علما جوابهایی دادن. قبل از اینکه جواب رو عرض کنم، خب در کلمات قدما که بررسی میکنیم، غیر از صاحب حدائق کسی قائل به وجوب تأخیر تلبیه تا بیدا نشده. مثلا مرحوم کلینی تعبیر میکنه هازا اندی من الامر المتوسع الا ان الفضل فيه ان يظهر التلبيه حين اظهر النبي على طرف البيداء. مستحب است انسان تاخیر بندازه تلبیه را تا بیدا، واجب نیست. مرحوم شیخ طوسی هم در مبسوط و نهایه میفرماد اگر سواره بودید، مثل ما که سواره این با ماشین میریم، حالا منافات نداره که تو مسجد شجره از ماشین پیاده میشیم میریم احرام ببندیم، اما بالاخره سواره داریم میریم طرف مکه، اگر سواره باشی افضل تأخیر تلبیه است تا بیدا، اگر پیاده باشی مخیری، چه در بیدا تلبیه بگی چه در مسجد شجره فرق نمی کنه. شیخ طوسی هم در مبسوط و نهای اینو فرمود. علمای دیگه هم همینطور، هیچ کس قائل به وجوب تأخیر تلبیه تا بیدا نشده. و عمده دلیل ما و رد کلام صاحب حدائق همین تسالم اصحاب و سیره قطعی متشرع است که در مسجد الشجره تلبیه را صحیح میدونند. این همه حاجی شیعه میان اونجا در خود مسجد الشجره تلبیه میگن و محرم میشن. اگر تلبیه در مسجد الشجره فایده ای نداشت که نمیشد مخفی بمونه بر شیعه، مخفی بمونه بر علی ابن جعفر. در اون روایت که سوال میکنه آیا جایز انسان تأخیر بندازه تلبیه رو تا بیدا، جواز تأخیر رو سوال میکنه، خب معلوم میشه وجوبش خلاف ارتکاز و خلاف سیره بوده، چون از جوازش داره سوال میکنه. اصلا جایز این کار که ما تأخیر بندازیم تلبیه رو تا بیدا؟ این معلوم میشه که کلام صاحب حدائق خلاف تسالم اعصاب و خلاف ارتکاز قطعی متشرع است و لذا قابل قبول نیست. حالا شما به این بعد نگاه کن که علی ابن جعفر یکی از افراد مبرز شیعه، از سران شیعه، سوال از جواز تأخیر تلبیه در بیدا میکنه. حالا اجازه بدید ما جواب امام رو هم بحث میکنیم، ما به این بخش از مطلب داریم نظر میکنیم. قطع نظر از این مطلبی که عرض کردیم، بحث روایی ببینیم چی اقتضا میکنه. آقای حکیم و آقای خویی آمدن گفتن ما روایات پیدا کردیم خلاف نظر صاحب حدائق. یکیش روایت اسماعیل ابن مرار از یونس ابن عبدالرحمن عن عبدالله ابن سنان. صاحب حدائق هم مطرح میکنه این روایت رو، میگه به سند قوی. اسماعیل ابن مرار در سند هست ولی به نظر ما مشکلی ایجاد نمی کند، ولو توثیق خاص ندارد. اما راوی کتاب یونس ابن عبدالرحمن هست و علی ابن ابراهیم عن ابراهیم ابن هاشم کتاب یونس ابن عبدالرحمن رو با همین سند اسماعیل ابن مرار نقل میکنه. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس. اکثار روایت ابراهیم ابن هاشم که از اجلاء قمیین بود از اسماعیل ابن مرار، این نمیسازه با اینکه اسماعیل ابن مرار ثقه نباشه پیش ابراهیم ابن هاشم. کتاب یونس رو به سند اسماعیل ابن مرار نقل بکنه، اسماعیل ابن مرار هم شخص ضعیفی باشه. اون ابراهیم ابن هاشمی که اول من نشر الحدیث به قم، در قم بود و نمیخواست متهم بشه به اینکه از ضعفا نقل میکنه، وقت بیاد از اسماعیل ابن مرار نقل بکنه خودش رو متهم بکنه. اگه اسماعیل ابن مرار ضعیف بوده متهم میشد، میگفتن تو از ضعفا داری نقل میکنی. قمیین هم که اینقدر حساس بودن. و ابراهیم ابن هاشم آدمی بود که ایجاد حساسیت نمیخواست بکنه، ولذا وقتی وارد قم شد اول نمیگفت من از اصحاب یونس ابن عبدالرحمنم، با واسطه نقل حدیث میکرد از او که نگه من از اصحاب یونس ابن عبدالرحمنم، چون یونس ابن عبدالرحمن مخالف زیاد داشت. متهم میکردن بعضی هم گفتن هازا یونسیون، این طرفدار یونس ابن عبدالرحمنه. ابراهیم ابن هاشم که اومد قوم اول اجتناب میکرد بگه من از اصحاب یونس ابن عبدالرحمنم، با واسطه نقل میکرد از یونس ابن عبدالرحمن. و همچه آدمی بیاد از اسماعیل ابن مرار اکثار روایت بکنه و کتاب نقل کنه، اسماعیل ابن مرار هم آدم ضعیفی باشه، آدمی باشه که حسن ظاهر نداشته باشه، این خلاف اطمینان هست و لذا به نظر ما اسماعیل ابن مرار ثقه است. اما روایت متنش، سأل ابا عبدالله علیه السلام هل یجوز للمتمتع بالعمرة الى الحج ان یظهر التلبیة فی مسجد الشجره، فقال نعم. صریحا امام فرمود بله، متمتع میتونه در مسجد الشجره تلبیه بگه و جهر به تلبیه بکنه. فقال نعم انما لبا رسول الله صلی الله علیه و آله فی البیداء لان الناس لم یعرفوا التلبیه فاحب ان يعلمهم کیف التلبیه. پیامبر هم که در بیدا تلبیه گفت به خاطر اینکه مردم تلبیه رو بلد نبودن، خواست مردم رو جمع کنه در بیدا تلبیه رو به اونها یاد بده. برای این در مسجد و شجره پیامبر تلبیه نگفت، و الا تلبیه گفتن در مسجد و شجره بی اشکال هست. خب این روایت صریح هست در جواز تلبیه در مسجد و شجره. و چون پیغمبر هم راکب بوده، این تفصیل که ما بگیم در راکب واجب از تأخیر تلبیه در بیدا، برخلاف باشی اینم درست نمیشه، چون پیغمبر راکب بوده دیگه، پیغمبر پیاده که نرفته که مکه، پیامبر راکب بوده و در مورد پیامبر فرمودن که تأخیر تلبیهش به خاطر وجوبش نبود، به خاطر این بود که میخواست به مردم تلبیه گفتن رو یاد بده. پس این تفصیل هم درست نیست، کسی بگه راکب باید تأخیر بندازه تلبیه رو به بیدا ولی ماشی مخیره. خب پیامبر راکب بود، در این حال امام علیه السلام فرموده تأخیر انداخت تلبیه رو تا بیدا، اما نه به خاطر وجوبش، به خاطر اینکه به مردم تلبیه گفتن را یاد بدهد. این یک روایت. روایت دیگه هم که استدلال کردند اطلاق موثقه اسحاق بن عماره که بعداً مطرح میکنیم. فعلا اشکال استدلال به این صحیحه عبدالله بن سنان را عرض کنیم. به نظر ما یک مشکلی که این صحیحه عبدالله بن سنان داره اینه که نه تنها نفی وجوب میکنه نسبت به تأخیر احرام تا تلبیه، بلکه نفی استحباب هم میکنه. مفاد نصوص کثیر استحباب تأخیر تلبیه تا بیدا هست. ما این نصوص کثیر ای رو که خوندیم اینها امر کردن به تأخیر تلبیه الی البیدا یا نهی کردن از تلبیه در مسجد و شجره. این روایتی که میگه که بله پیامبر تلبیه را تا بیدا تأخیر انداخت فقط به خاطر اینکه به مردم تلبیه گفتن رو یاد بده، این اصلا مستحب هم نیست تأخیر تلبیه الی البیدا. و الا اگر مستحب بود خب پیامبر به خاطر عمل به مستحب تأخیر می اندازد تلبیه را تا بیدا. این که ما فقط فایده و هدف پیامبر را از تأخیر تلبیه الی البیدا اینجور بگیم، انما اداه حصره، انما در این روایت فرمود انما لبا رسول الله فی البیدا لأن الناس لم يعرفوا التلبیه فأحب أن يعلمهم كيف التلبیه. اگر مستحب باشد تأخیر تلبیه الی البیدا، خب پیامبر میخواست عمل به مستحب بکنه، نه اینکه فقط به خاطر تعلیم تلبیه به مردم. اما حالا که عمل به مستحب کرده، بگیم پیامبر نماز مثلا فرض کنید که یعنی عمل به مستحب نمی کرد. میدونم پیامبر بعد از بعثتش یک حج به جا آورده، حجت الوداع. اون وقت با این روایاتی که میگه مستحب است تأخیر تلبیه الی البیدا، لا تلب حتی تأتی البیدا، اون روایت عبدالله ابن الحسن که میگفت که فاما عند الشجره اما التلبيه و اما عند الشجره فلا تجوز التلبيه. و ما بیاییم بگیم پیامبر هدفش از تأخیر تلبیه الی البیدا فقط این بود که به مردم تلبیه گفتن رو یاد بده، و الا ترک میکرد مستحب رو تو همون مسجد و شجره تلبیه میگفت. این انصافا قابل قبول نیست. نه، اگر پیغمبر هدفش از تأخیر تلبیه تعلیم مردم بود چه ربطی به ما داره؟ ما که مردم رو تو بیدا جمع نمی کنیم بهشون تلبیه یاد بدیم. میدونم تبرکن به فعل حضرت با اون خصوصیات فعل حضرت، خصوصیت فعل حضرت اگه بود که تأخیر انداخت تلبیه را به خاطر تعلیم مردم، ما هم تأخیر بندازیم تلبیه را به خاطر تعلیم مردم در بیدا که همچون موضوعی هم الان پیدا نمیشه. خصوصیت فعل پیامبر رو باید در نظر بگیریم. ببینید روایت داریم، صحیحه دیگر عبدالله ابن سنان سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یکن یلبی حتی یأتی البیداء. در صحیحه دیگر عبدالله ابن سنان است که پیامبر هیچگاه لم یکن یلبی حتی یأتی البیداء. ما اینو بگیم بله به خاطر تعلیم مردم این کار رو نکرد، لم یکن یلبی حتی یأتی البیداء کسری هست در این که پیامبر نمیخواست این تلبیه قبل البیداء رو انجام بده، نه به خاطر این که به مردم یاد بده، لم یکن یعنی شأن پیامبر نبود، لم یکن یلبی حتی یأتی البیداء. شما ببینید آقا لم یکن، لم یکن همه گفتن این مناسب با شأن نیست، لم یکن یعنی پیامبر این کار رو نمی کرد. نه حالا حجش یک بار بود تو حجت الوداع، اون روایت تعلیم الناس رو گفتم و الا بالاخره حالا در عمره عمرت العمره هم از مسجد شجره محرم شد، از دو بار حضرت از مسجد شجره محرم شد، یک بار برای عمره یک بار برای حج. لم یک اونی که عرض کردم در حجت الحج یک بار به جا آورد، میدونم حضرت تلبیه گفت از بیدا، بعد ما بگیم که با اینکه مستحب است تأخیر تلبیه الالبیدا ولی پیامبر نمیخواست به این مستحب عمل کند، فقط مردم وادارش کردند که به این مستحب عمل کنه، به خاطر اینکه مردم بلد نبودن تلبیه، پیامبرم گفت باش دیگه چاره ای نیست، میاییم تلبیه تلبیه میگیم، این میسازه با هم مستحب باشه تلبیه الالبیدا تأخیر بیفته. بعد امام علیه السلام بفرماد که انما لم یلب رسول الله قبل البیداء به خاطر تعلیم مردم. و اصلا این عبارت که فقط به خاطر تعلیم مردم پیامبر در بیداء تلبیه گفت و الا قبل از اون تلبیه میگفت در مسجد شجره، و اون صحیحه دیگر عبدالله ابن سنان چه جور جور میاد، لم یکن یلبی حتی یأتی البیداء، پیامبر اصلا این کار رو نمی کرد که قبل از بیدا تلبیه بگه، یعنی به خاطر تعلیم مردم. خب اگه اینجوری باشه حضرت یه بار خودش تلبیه بگه، یه بارم بیاد برای تعلیم، مثل روحانی های کاروان که یه بار خودشون تلبیه برای خودشون میگن بعد میان برای زائرینشون تلبیه رو تکرار میکنن. این که لم یکن یلبی نشون میده که پیامبر به خاطر استحباب تلبیه رو تأخیر می‌داد در بیدا، نه به خاطر تعلیم مردم. چرا؟ امام قبول نداشت انما ادات حسره. یادم نیست، شاید حق با شما باشه، اما اونی که یادمه امام قبول نداشت انما ادات حسره. میدونم ظهور انما لبا رسول الله فی البیدا لأن الناس لم یعرفوا التلبیه، ظهور مقامیش اینه که تنها هدف پیامبر این بود دیگه، تعلیم مردم بود. اینو بذارید با اون لم یکن یلبی حتی یأتی البیدا، اینا با هم جمع عرفی داره. لم یکن یلبی یعنی به خاطر تعلیم مردم نبود، اصلا خود پیامبر هم این کارو نمی‌کرد که قبل از بیدا تلبیه بگه. و اینا رو بگذارید در کنار روایت قرب الاسناد که بعضیا صحیح میدونن، مثل آقای زنجانی تصحیح میکنن سندش رو.
لم یکن یلبی
این وقت که شما میگید عرفیه، لم یکن یلبی حتی یأتی البیدا. بعد بگیم آقا چرا لم یکن یلبی؟ بگن آخه این زائرین مزاحمش بودن، میخواست به اینا یاد بده تلبیه رو، ولی استحباب نداره تأخیر تلبیه للبیدا. این عرفیه. اگر شما این روایت رو توجیه نکنید، شما ضد و نقیض چرا توجیه میکنید؟ این روایت رو بگید دلیل بر استحباب تأخیر تلبیه للبیدا هست، این لم یکن یلبی. اونی که قبلا میگفتید که بهتر بود، که میگفتید که اون روایت دیگر عبدالله ابن سنان که میگفت که و انما لبا رسول الله فی البیدا لان الناس لم یعرف و تلبیه، میخواد بگه واجب نبود تلبیه در بیدا، حالا مستحب هست قبول، ولی پیامبر تلبیه در بیدا گفت برای تعلیم مردم، ولی وجوبی نداشت، منافات نداره که مستحب باشد. اون حرفتون باز بهتره که ما اونم البته قبول نداریم انصافا، این تعبیر با استحباب تأخیر تلبیه للبیدا نمیسازه که انما لبا رسول الله بالبیدا لان الناس لم یعرفوا التلبیه فاحب ان يعلمهم کیف التلبیه. شما پس این صحیح عبدالله ابن سنان را که مفادش نفی استحباب تأخیر تلبیه تا بیدا هست، که فقط هدف پیامبر را از عمل به این تأخیر، هدف پیامبر را از تأخیر تلبیه للبیدا تعلیم مردم شمرده و نه چیز دیگر، و این با استحباب تأخیر تلبیه للبیدا نمی سازه، و این در مقابل نصوص کثیره قرار می گیره که صریح است در مطلوب بودن تأخیر تلبیه للبیدا. فلا طلب حتی تا تأتی البیدا. روایت عبدالله ابن الحسن که عرض کردم بعضی ها سندش رو قبول دارن مثل آقای زنجانی، ما هم قبلا گفتیم بعید نیست چون اکثار روایت کرده همگری در قلب و اسناد از عبدالله ابن الحسن، بعیده که همگری جلیل القدر کتابش رو خراب کنه. شما الان یه کتاب می نویسی هی بیه از انسان ضعیف بگی و انهو و انهو و انهو، رود نمیشه، خوشت نمیاد، میگه آقا من کتابو زحمت کشیدم میخوام همش از انسان ضعیف نقل کنم، کتابم موهون میشه. و همگری جلیل القدر از اکابر علماء قم بود، این بیاد هی کتابش عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر و عن عبدالله ابن الحسن، پر است کتاب قرب الاسناد از روایت از عبدالله ابن الحسن بلا واسطه. ما بعد ما بیاییم بگیم که آره عبدالله ابن الحسن آدم ثقه‌ای نبوده و همیری کتابش رو موهون میکنه با نقل اکثار نقل از عبدالله ابن الحسن، این خلاف وثوق انسان است. به نظر میرسه که انسان به طور متعارف وثوق پیدا میکنه که عبدالله ابن الحسن پیش همیری ثقه بوده، حسن ظاهر داشته، همین کافیه. حسن ظاهر علامت عدالت شرعه، حسن ظاهر داشته، این کشف از عدالت عبدالله ابن الحسن میکنه. و تو این روایت تعبیر داره که اما عند الشجره فلا یجوز التلبیه. خب اینو بگذارید در کنار این روایت عبدالله ابن سنان که نعم یجوز التلبیه تو فی مسجد الشجره و انما لبا رسول الله بالبیدا حتی یعلم الناس کیف التلبیه. اینا ما هم جمع عرفی ندارن، ولذا روایت صحیحه عبدالله ابن سنان نعم یجوز التلبیه تو فی مسجد الشجره و انما لبا رسول الله بالبیدا حتی یعلم الناس کیف التلبیه میشه مخالف نصوص کثیره که دال بر رجحان تأخیر تلبیه در بیدا هست. و خبر ظنی اگر مخالف اخبار مستفیضه شد که قطعی و صدور است اجمالا، این خبر ظنی اعتبار نداره، قانون اصوله. خبر ظنی و صدور اگه تعارض کرد با خبر قطعی و صدور، این خبر ظنی و صدور اعتبار نداره. این صحیحه عبدالله ابن سنان خبر ظنی و صدوره، اما مخالفش اخبار کثیر است که قطعی و صدور است اجمالاً. حالا به هر وجهی که در اصول گفتیم، آی خویی میگه خبر ظنی و صدور میشه مخالف سنت قطعیه، و مراد از سنت قطعیه خبر قطعی و صدور است. یا با این بیان یا بیان دیگری که ما در اصول عرض کردیم، به هر حال این خبر عبدالله ابن سنان میشه خبر ظنی مخالف نصوص کثیره قطعی و صدور ولو اجمالا، و اعتباری نخواهد داشت، و لذا استدلال به این صحیحه در رد کلام صاحب ادعای تمام نیست. بقیه استدلالات انشاءالله فردا.